بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش کشور قدرتمند جهان بار دیگر ایران را به مذاکرات هسته‌ای دعوت کردند. فیدل کاسترو مذاکراتش با نمایندگان کنگره آمریکا را ستود. محمود احمدی نژاد میگوید ایران از مذاکرات صادقانه با آمریکا استقبال میکند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 20 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 9 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای پنجشنبه در تهران ابری خواهد بود با رگبارهای پراکنده، اما دقایقی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود و دمای هوا از 9 به 18 درجه خواهد رسید. آرزو دارم که حضور آفتاب مهر هر روز در زندگیتان رو حس کنید و مجله نیمه شب را پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز می کنیم و نیما تمدن تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می رساند.
شش کشور قدرتمند جهان روز چهارشنبه اعلام کردند که بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره دعوت می کنند تا راهی دیپلماتیک برای حل اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای تهران به دست آید. نمایندگانی از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه اعلام کردند که از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهند خواست که جمهوری اسلامی را به مذاکره دعوت کند. بنا به بیانیه شش کشور قدرتمند جهان، آنها قویاً از ایران خواستند که از این فرصت استفاده کند. فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، مذاکرات اخیرش با شماری از نمایندگان کنگره آمریکا را عالی توصیف کرد و از واشنگتن خواست که روابط با هاوانا را بهبود بخشد. اظهارات فیدل کاسترو در یکی از روزنامه‌های دولتی هاوانا منتشر شده است. به گفته آقای کاسترو، نمایندگان کنگره آمریکا به او گفتند اوباما می‌تواند روابط با کوبا را بهبود بخشد، اما کوبا باید به اوباما کمک کند. سفر نمایندگان کنگره به هاوانا و دیدار با رهبران کوبا همزمان با تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که خواستار بازنگری در روابط کشورش با کوبا شده است. بنا به گزارش‌ها دولت اوباما قصد دارد برخی از تحریم‌های 47 ساله آمریکا علیه حکومت کمونیستی کوبا را لغو کند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در سخنرانیش در اصفهان خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دولت او به حرفایش عمل کند و دست خود را با صداقت به سوی ایران دراز کند، ایران نیز از آن استقبال خواهد کرد. این سخنان آقای احمدی نژاد در واقع اشاره‌ای به پیام نوروزی باراک اوباما بود که رئیس جمهوری آمریکا در آن خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته بود دولتش اکنون به دیپلماسی متعهد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی هر دو کشور است مورد بررسی قرار دهد و واشنگتن در صدد ایجاد پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور امروز پنجشنبه یان فیشر را به عنوان نخست وزیر تازه مأمور تشکیل کابینه می کند. آقای فیشر که تاکنون بدون وابستگی به احزاب مختلف ریاست اداره آمار جمهوری چک را بر عهده داشته، قرار است تا یک ماه دیگر دولت را در دست گیرد و این کشور را برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در ماه اکتبر، یعنی حدود 5 ماه دیگر، آماده کند. بر پایه گزارش ها اکثر اعضای دولت جدید جمهوری چک از کارشناسان غیر وابسته به احزاب تشکیل خواهد شد و دو حزب اصلی این کشور، یعنی راستگرایان در حزب دموکرات های مدنی و چپگرایان در حزب سوسیال دموکرات، پشتیبانی خود را از کابینه جدید اعلام کردند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. نشست گروه 5 به علاوه 1 ساعتی پیش چهارشنبه در لندن به پایان رسید و با انتشار بیانیه‌ای اعضای این گروه از ایران خواستند تا از فرصت کنونی برای تعامل و گفتگو با غرب استفاده کنند. درباره آلوده شدن دو منطقه تاجیکستان به زباله‌های رادیواکتیو با یک استاد فیزیک اتمی گفتگو می‌کنیم. همچنین در پیوند با تحریم‌های آمریکا علیه 6 شرکت ایرانی و یک شهروند چینی با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد. دادگاه تجدید نظر در ایران حکم زندان‌های طولانی برادران علایی را تایید کرد. در این زمینه هم با وکیل دکتر آرش و کامیار علایی گفتگو خواهیم کرد. گزارشی هم خواهیم داشت در باره رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به فعالیت‌های جاسوسی متهم شده. در بخش دوم مجله نیمه شب هم مجله اقتصادی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دارای شورا عضو دائم در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان روز چهارشنبه ساعتی پیش در لندن گرد هم آمدند تا درباره راه‌های متقاعد کردن ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رایزنی کنند. در پایان این نشست نمایندگان این گروه اعلام کردند که برای پیدا کردن راه حلی درباره برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران از جمهوری اسلامی برای مذاکره دعوت می‌کنند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
نمایندگان آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه همراه با آلمان در بیانیه خود پس از نشست روز چهارشنبه در لندن به ایران پیشنهاد کردند تا از این فرصت پیش آمده برای تعامل با گروه 5 به علاوه 1 بر اساس احترام متقابل استفاده کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در همین راستا ما از خاویر سولانا خواهیم خواست از دولت ایران برای مذاکره با نمایندگان 3 به علاوه 3 دعوت کرده تا بتوان برای حل مسئله برنامه هسته ایران به راه حلی دیپلماتیک دست یافت. این بیانیه زمان دعوت و همچنین محل برگزاری این مذاکرات را مشخص نکرده است. گروه 5 به علاوه 1 می‌کوشد تا از طریق اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و همچنین ارائه مشوق‌ها به ایران جمهوری اسلامی را تشویق کند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال در 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما جمهوری اسلامی با رد این درخواست‌ها برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است. به دلیل کاربرد دوگانه غنی‌سازی اورانیوم برای سوخت هسته‌ای نیروگاه و همچنین تولید سلاح اتمی، کشورهای غربی نگرانند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد تولید جنگ‌افزار هسته‌ای باشد. این در حالی است که ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است و صرفاً برای تولید انرژی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سال جاری در پیام نوروزی خود به مردم و رهبران ایران گفته بود که خواهان آغازی نو در روابط دو کشور است. این پیام از سوی کارشناسان و تحلیلگران به عنوان یک تغییر اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران ارزیابی شده است. نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در بیانیه روز چهارشنبه خود از رویکرد تازه آمریکا در قبال سیاست ایران استقبال کردند. نمایندگان سیاسی 6 قدرت جهانی در بخشی از این بیانیه بار دیگر بر راهبرد دوگانه گروه 5 به علاوه 1 در قبال ایران تاکید کردند. بر اساس این راهبرد گروه 5 به علاوه 1 از سیاست‌های تنبیهی همچون تحریم و مشوق‌ها به صورت توأمان برای حل مناقشه هسته‌ای ایران استفاده خواهد کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که با تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی موافق نیست و آن را خط قرمز خود می‌داند.
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواستند درباره برنامه هسته‌ای خود با غرب به مذاکره بپردازد. گزارش مهین گرجی را می‌شنیدیم. در تاجیکستان این کشور با یکی از بزرگترین دشواری‌های ناشی از انباشت 55 میلیون تن زباله‌های اتمی دست به گریبان شده و به گفته کارشناسان زباله‌های آلوده به مواد مرگ‌آور رادیواکتیو در دو منطقه این کشور به علت باران‌های شدید و جاری شدن سیل به نواحی دیگر سرایت کرده و زمین‌ها و محصولات کشاورزی و منابع آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها را تهدید می‌کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن با گزارشی در این حال با پروفسور نصرت واحدی استاد فیزیک اتمی نیز گفتگویی انجام داده که می‌شنویم.
55 میلیون تن زباله‌های اتمی میراث برنامه‌های اتمی اتحاد جماهیر شوروی است که بیشترش محصول کارخانه‌ای به نام وستوک ردمت در شمال شهر چکالوسک است که در 1324 خورشیدی برای پالایش اورانیوم استخراج شده از کشورهای آسیای مرکزی بنا شد. منطقه سوق در شمال تاجیکستان دارای 10 گورستان از زباله‌های اتمی است که به گفته کارشناسان تاجیک و بین‌المللی اکنون نشت مواد رادیواکتیو از دو سایت آن ساکنان شهرهای مجاور تابوشهر و دهمویی و محیط زیست را تهدید می‌کند. آقای پروفسور نصرت واحدی استاد فیزیک اتمی در تشریح میزان خطر این گونه آلودگی‌ها می‌گوید:
اونجا جایی بوده است که کشور شوروی استخراجی رو که از قزاقستان و ازبکستان میکرده در اونجا بهره برداری میکرده. توفاله ها رو هم خیلی ساده است، همون نزدیک میزن، برای اینکه خرج داره. شما این توفاله ها رو جای دیگه بخواید ببرید کلی خرج داره. این بسیار بسیار برای تاجیکستان خطرناکه، به دلیل اینکه تخریبی که به وجود میاد در محیط زیست سبب آلوده شدن مزارع هم خواهد شد، آب اون محیط رو آلوده خواهد کرد. به نظر بنده نسل‌های آینده‌ای که باید اینجا زندگی بکنن اونها در خطر هستند.
در حال حاضر کارشناسان تاجیک به همراه متخصصان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منطقه را تحت نظر دارند، ولی به گفته پروفسور واحدی امر پاکیزه کردن منطقه از آلودگی ها بسیار پرهزینه است و به زمانی طولانی نیاز دارد.
شما 2000 تن سنگ معدن رو که بیارید بیرون، از اون این تک زرد رو بسازید، از 2000 تن فقط 1 کیلو تک زرد به وجود میاد. به این معنی که سنگ ها رو میارن بیرون، باید ببرن در یه جایی به خصوصی. این سنگ ها رو بایستی که با اسید سولفوریک و اسید نیتریک بشورن. نتیجهش این میشه که اون موادی که اورانیوم دار هستن با این اسید سولفوریک و اسید نیتریک ترکیب میشن، میمونن و اون چیزی که باقی میمونه اسمش هست کک زرد. اون بقیه ای که شما ملاحظه میکنید چه مقدار هنگفتی هست، اینا توفاله هایی هستن که گاز رادون دارن. به این دلیل شما مثلا در آلمان مشاهده میکنید که در دورانی که هنوز دوتا آلمان با هم یکی نشده بودند، در ایالت زاکسن و تورینگن ما از این معادن اورانیوم آلمان استفاده می کردیم و در حال حاضر یک اشعه رادیواکتیو اونجا وجود داره که اندازه گرفته شده، رادون بسیار زیاد و معادل است با 30,000 بکرل در متر مکعب که بسیار بسیار خطرناکه. برای اینکه از این خطرات به اصطلاح حفاظت بکنند، بایستی که نظافت صورت بگیره، تم پاکیزگی به وجود بیاد. برای این پاکیزگی بنده تا اونجایی که خاطرم هست 10 سال قبل محاسبه کردن 16 میلیارد در اون موقع مارک پول لازم بود تا این منطقه رو تقریبا به نحوی پاک بکنن.
در زمان اتحاد شوروی سابق مردم تاجیکستان در مورد خطرات آلودگی های رادیواکتیو آگاهی نداشتند. این آلودگی ها به گفته پروفسور واحدی تا مدت های مدید و گاهی تا هزاران سال تداوم می یابند.
در واقع خودمون رو داریم گول میزنیم. این یکی از مسائل بزرگه و من نمیدونم واقعا کشورهایی که در هر حال مثل ایران به یه همچین کاری دست دادن عاقبتشون چه خواهد شد. آقای صدیقی،
در ایران آقای دکتر واحدی وضع استخراج و شستشوی اورانیوم خام چگونه هست؟
در ایران ما معدن ساغند رو داریم که در حال حاضر ازش بهره برداری میشه. در این معدن ساغند سنگ ها رو میبرن به حوالی اردکان و در حوالی اردکان روسا به اینا یه کارخونه ای فروختن که این 120 هزار تن در سال ورودی این کارخونه هست و خروجیش 5,000 تنه. در واقع وقتی که شما حساب بکنید هر 2 تن سنگ فقط 1 کیلوگرم کک زرد میده، اون وقت ملاحظه خواهید کرد که بعد از 17 سال حدود 112 تن اورانیوم 3.5% به ما خواهد داد که تنها میتونه برای یک دونه راکتور نظیر راکتور بوشهر اصلا مورد استفاده قرار بگیره. اما اهمیت مسئله جای دیگه است. مسئله این است که ما تمام این توفاله ها رو که الان خدمتون عرض کردم که بسیار بسیار خطرناک و آلوده هستن، اینا رو در حوالی اردکان یک جای رو گرفتند و اونجا اینها رو انبار میکنند و نتیجه این خواهد شد که اردکان در کنار کبیر قرار داره و قنوات ایران به این شکل آلوده خواهد شد، سخت آلوده خواهد شد، به خصوص کبیری که بعدا ما باید ازش استفاده های دیگه بکنیم. به این شکل داریم این کبیر رو آلوده میکنیم.
تاجیکستان میلیون‌ها دلار پول و سال‌های طولانی نیاز دارد تا آلودگی‌های اتمی به میراث مانده از دوران اتحاد شوروی را پاک کند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 1 شهروند چینی را به اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل و همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مورد تحریم قرار داده است. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی در آلمان، و نخست از اون میپرسد آیا دولت باراک اوباما میخواهد سیاست گفتگوی بدون پیش شرط با ایران و اعمال تحریم های بیشتر را با هم دنبال کند؟
تحریم های دولت قبلی آقای بوش شامل حال ایران کرده بودند بر 18 قانون مختلف ایالات متحده آمریکا پایه داشتن که بعضن به اصطلاح تصمیم گیری در مورد لغو اونها در دست رئیس جمهور نیست، چون بعضن این قوانین رو مجلس در آمریکا تصویب کرده. آقای اوباما نمیتونه یک طرفه چیزی رو اینطوری لغو بکنه. یکی از دلایلش اینه. دلیل دوم اینه که ایران این مسئله رو که نگرانی آمریکا تنها از برنامه غنی‌سازی اورانیوم در غلظت موجود نیست، بلکه ترکیب برنامه موشکی ایران با مسئله اتمی است. ایران هم اونطور که در برنامه ریزیشون گفتن تا شهاب 6 و 7 که برسن بردی چیزی در حدود 7500 کیلومتر موشک‌هاشون خواهد داشت. یه همچین موشک قاره‌پیمایی بدون اینکه به اصطلاح برنامه داشتن کلاهی که هسته‌ای داشته باشه دیگه امروز معنایی نداره. این نگرانی وجود داره. بنابراین برای اینکه پایه مذاکرات با ایران روشن بشه فکر میکنم ایشون این تحریم‌ها رو به این شکل الان اجرا میکنن یا در دستور قرار دادن که مورد مذاکره برای ایران روشن بشه که مسائل مورد نظر آمریکا چی هست. البته این به نظر من گام خیلی سازنده‌ای در این شرایط الان نیست، به خصوص در این شرایط انتخاباتی.
آقای براتی، گذشته از شرایط انتخاباتی که به اون اشاره کردید، اساساً فکر میکنید این تحریم‌ها مؤثر واقع بشه؟
فکر نمی‌کنم این تحریم‌ها کارساز باشه. مسئله بیشتر پیام سیاسی پشت این تحریم. آمریکا میدونه که ایران راه‌های مختلف داره برای اینکه تحریم‌ها رو دور بزنه. پیام سیاسی است که آمریکا به هر صورت در مورد برنامه موشکی از ایران هدفش جدی است. این نمایش این هدف هست فکر می‌کنم بیشتر.
آقای براتی، فکر می‌کنید با توجه به تنزل قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی و وضعیت نامناسب اقتصاد ایران این تحریم‌ها در دراز مدت مؤثر واقع بشه؟
بله حتما. این الان بسیار ایران در یک وضع اضطراری قرار داره از نظر اقتصادی، چون بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده این بودجه از نظر مالی تضمین شده نیست. دامنه بحران جهانی الان خیلی زودتر از این که به آلمان برسه به ایران رسیده. این حتما تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل هم به احتمال شانس آقای احمدی نژاد برای کاندید شدن در برای ریاست جمهوری روز به روز کمتر میشه، چون ایشون تمام برنامه‌هاشون خلاف تمام اصول اولیه اقتصادی بوده. به همین دلیل هم شانس کاندیدهای دیگر در این شرایط با این وضع بحران اقتصادی بیشتر میشه.
حکم زندان دو برادر پزشک آرش و کامیار علایی که به 7 و 3 سال زندان محکوم شده بودند در دادگاه تجدید نظر طی بررسی کوتاهی تایید شد. مسعود شفیعی وکیل برادران علایی در گفتگو با همکارم نازی عزیما درباره این حکم دادگاه تجدید نظر به اتهام‌های موکلانش توضیح می‌دهد. مسعود شفیعی:
من این حکم رو از پیش از تعطیلات نوروز پیگیر بودم، یعنی عملا بعد از اینکه 1 بهمن ماه شعبه 15 دادگاه انقلاب موکلین من رو محکوم کرد، دکتر آرش رو به 6 سال و دکتر کامیار رو به 3 سال، خب طبیعتا من اعتراض کردم تو مهلت قانونی و پرونده عازم دادگاه تجدید نظر شد. پیگیر بودیم که کی میرسه. نهایتا قبل از عید و حتی بین تعطیلات نوروز هم پیگیر بودیم، خبری به ما ندادن، ولی بعد از تعطیلات 15 روزه عید مراجعه من پاسخ رو داشت که به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر که مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شده. طبیعی بود که من مراجعه کردم، ولی اونجا که مراجعه کردم دیدم حکم صادر شده و تاریخ حکم 28/12/87 است، یعنی 28 اسفند ماه. متوجه شدم که 27 تحویل شعبه دادگاه تجدید نظر شده و 28 رای دادم و به همین دلیل من عرض کردم خیلی با سرعت بوده و تصورم این هست که دقت قربانی سرعت شده.
اتهاماتشون چی آقای شفیعی؟
اتهامات موکلین من فحوای ماده 508. ماده 508 هم تاکیدش این هست که هر شخص یا گروهی که با دولت خارجی متخاصم بر علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، اگر محارب نباشد به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشد. بحث محارب که موضوعیت نداشت. برمیمونه بخش دوم که 1 تا 10 سال که متاسفانه شعبه 15 دادگاه انقلاب به دکتر آرش 6 سال و دکتر کامیار 3 سال حبس تعیین کرده بود.
آقای شفیعی، با توجه به اینکه آقایون علایی هر دو سالها بود که در ایران فعالیت میکردن و حتی توی تلویزیون باهاشون مصاحبه شد، تلویزیون دولتی ایران، و فعالیتشون ظاهراً با اجازه و اطلاع مقامات بود، چطور شد که ناگهان به این صورت وضع شد و به اینها اتهامات اقدامات به نفع دولت متخاصم؟
ببینید، همکاری موکلین من در حد سخنرانی در سمینارها و کنگره‌های صرفاً علمی و پزشکی بوده و جزء کسانی بودند که پژوهش و تحقیق فراوانی در بیماری اید و اعتیاد داشتن و از این بابت به عنوان سخنران دعوت می‌شدن همه جا. و باز مستحضر هستید که سمینارها و کنگره هایی که در اقصانقات دنیا تشکیل میشه خوب دعوت میکنه اهل نظر رو. اینها دعوت شدن و سخنرانی کردن. دلیلی که دلالت بر محکومیت موکلین من بکنه من تو پرونده ندیدم. به همین دلیل من رسما تقاضای براءت اونها رو کردم و به همین دلیل هم اعتراض به این رأی کردم و باز به همین دلیل هست که الان کمی نگران شدم که چرا اینقدر با سرعت روی این قضیه تصمیم گیری شد.
آقای شفیعی، با توجه به اینکه گفتین که نگران هستین که مبادا دقت فدای سرعت شده باشه، آیا این حکم قابل تغییرم هست یا دیگه این آخرین حکمیه که صادر میشه، یعنی دادگاه بالاتری وجود داره؟
این حکم که از دادگاه تجدید نظر صادر میشه طبق قانون حکم قطعی هست، معناش این هست که تمام شده است. ولی یک طریق فوق‌العاده دیگری ما داریم، اون هم اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که بر این اساس من از تاریخی که حکم رو رویت کردم و به من ابلاغ شده، یعنی روز 17 فروردین ماه، یک ماه فرصت دارم که به این قضیه اعتراض کنم و طبیعیه که اعتراض خواهم کرد.
آقای شفیعی، گویا این پرونده متهمانش 4 نفر هستن، اون 2 نفر دیگه شما میدونین کیا هستن؟
بله من میدونم، ولی خب اونها موکلین من نیستن.
بله،
سیبا هاراتونیان هستن و آقای احسانی هستن که خب جلای محترمی داشتن که ازشون دفاع کردن. ولی دادنامه‌ای که من گرفتم طبیعیه که چون پرونده واحدی هست کلا به صورت کلی اظهار نظر شده و مجازاتی که تعیین کرده بودن واسه هر 4 نفر به طور کلی تایید کرده دادگاه تجدید نظر.
یعنی این 4 نفر اتهامشون به 1 مسئله مربوط میشه؟
من اجازه بدید که تو ریز پرونده اون 2 نفر دخالت نکنم چون وکیل اونها نیستم، ولی خب طبیعیه که پرونده واحدی بود و حداقل توی بخشش مشترک.
مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، درباره حکم دادگاه تجدید نظر با همکارم نازی عظیما گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر، رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که از بهمن ماه گذشته بازداشت شده بود، به فعالیت‌های جاسوسی متهم شد. مهین گرجی با جزئیات بیشتر.
شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی را به جاسوسی متهم کرد. قاضی حسن حداد روز 4 شنبه گفت که خانم صابری مجوز کار خبری نداشته و تحت عنوان کار روزنامه‌نگاری جاسوسی می‌کرده است. آقای حداد اما اشاره نکرد که خانم صابری برای چه کسی و یا چه کشوری جاسوسی میکرد، اما گفته است که چون این پرونده در حال رسیدگی است نمیتواند جزئیات بیشتری از آن را اعلام کند. رکسانا صابری در روز 22 بهمن ماه گذشته به خاطر همراه داشتن یک بطری شراب در تهران دستگیر شد، اما چندی بعد سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که خانم صابری که در سالهای گذشته با شبکه‌های بی بی سی و رادیو سراسری آمریکا ان پی آر همکاری داشته بدون داشتن کارت خبرنگاری در ایران فعالیت می‌کرده است. روز چهارشنبه قاضی حسن حداد به خبرگزاری‌های ایران گفت که رکسانا صابری اتهام جاسوسی را پذیرفته و دادگاه نیز برای او قرار مجرمیت صادر کرده و بر اساس آن کیفرخواست صادر خواهد شد. وی همچنین در مورد درخواست ایالات متحده آمریکا برای آزادی این خبرنگار گفت که خانم صابری تابعیت ایرانی داشته و مدرکی به دادگاه نداده که نشان دهد تابعیت آمریکایی نیز دارد. همزمان با مشخص شدن اتهام رکسانا صابری، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از اتهامات اعلام شده از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست هرچه سریع‌تر وی را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون گفت ایالات متحده آمریکا به شدت از خبرهای اعلام شده نگران است. خانم کلینتون با این عنوان که از سفارت سوئیس خواسته این موضوع را با دقت پیگیری کنند، همچنین اضافه کرد وزارت خارجه آمریکا این موضوع را از نزدیک پیگیری خواهد کرد و ما امیدواریم که وی به سرعت آزاد شده و نزد خانواده‌اش برگردد. خانم صابری 31 ساله از 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد. پدر و مادر رکسانا صابری هفته گذشته برای پیگیری وضعیت دخترشان وارد ایران شدند. رضا صابری پدر رکسانا به رادیو فردا گفته است که تا روشن شدن پرونده دخترش در ایران می‌ماند.
پس از گزارش مهین گرجی نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه هفته سوم مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه پرسپولیس ایران با پیروزی بر القرافه قطر انتقام شکست روز سه‌شنبه آبی‌پوشان از تیم ام السلال قطر را گرفت. در این دیدار که از گروه دوم لیگ قهرمانان عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر انجام شد، سرخپوشان با حساب 3-1 میهمان قطری خود را با شکست روانه خانه کردند. در گروه سوم این بازی‌ها سه‌شنبه شب تیم استقلال ایران با 1 در برابر ام السلال قطر مغلوب شده بود. در حین برگزاری دیدار پرسپولیس با القرافه، تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی تهران از محمد مایلی کوهن، سرمربی جدید تیم ملی که در ورزشگاه حضور داشت، خواهان بازگشت علی کریمی به تیم ملی شدند. تیم پرسپولیس با کسب 3 این پیروزی دلچسب با 7 در صدر جدول رده‌بندی گروه دوم قرار گرفت. روز چهارشنبه همچنین در گروه چهارم لیگ قهرمانان تیم سپاهان اصفهان، دیگر نماینده ایران در این مسابقات، در شهر تاشکند با تساوی 2-2 در برابر تیم بنیادکار ازبکستان 1 با ارزش کسب کرد. تیم ملی فوتبال ایران به دلیل کسب نتایج ضعیف در رقابت‌های انتخابی جام جهانی، مخصوصاً شکست در برابر عربستان، در رنکینگ جدید فیفا 11 پله سقوط کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز چهارشنبه فهرست بهترین تیم‌های ملی جهان را منتشر کرد که طی آن تیم ایران با کسب 582 در ردیف 53 قرار گرفت. ایران در رنکینگ قبلی فیفا در مکان 42 قرار داشت. در این رده‌بندی تیم‌های استرالیا و ژاپن همچنان به عنوان تیم‌های اول و دوم قاره کهن بالاتر از ایران قرار دارند. در رنکینگ فیفا اسپانیا با کسب 1729 در صدر جدول بهترین تیم‌های جهان ایستاده و تیم‌های آلمان، هلند، برزیل، ایتالیا، آرژانتین، انگلیس، کرواسی، روسیه و فرانسه هم به ترتیب در رتبه‌های دوم تا دهم قرار دارند. و روز پنجشنبه مصادف است با 11 سالمرگ سیروس قایقران، بازیکن نامی شهر بندر انزلی و ملی پوش دهه 70 تیم ملی فوتبال ایران. به همین مناسبت روز پنجشنبه طی مراسم ویژه‌ای ضمن پرده‌برداری از تندیس کاپیتان پیشین تیم ملی در ورزشگاه تختی بندر به بهترین‌های ورزش سال گذشته انزلی، تندیس قایقران اهدا خواهد شد. سیروس قایقران 11 سال پیش در یک حادثه رانندگی در جاده شمال به همراه پسر خردسالش راستین جان به جان آفرین تسلیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی نیمه نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم، اما همچنان با ما بمانید تا بخش دوم مجله نیمه شب.
این رادیو فرداست.
با درودی دگربار 30:07 از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در آغاز این بخش نیما تمدن گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند.
شش کشور قدرتمند جهان روز چهارشنبه اعلام کردند که بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره دعوت می‌کنند تا راهی دیپلماتیک برای حل اختلاف‌ها بر سر پرونده هسته‌ای تهران به دست آید. نمایندگانی از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه اعلام کردند که از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهند خواست که جمهوری اسلامی را به مذاکره دعوت کند. بنا به بیانیه شش کشور قدرتمند جهان، آنها قویاً از ایران خواستند که از این فرصت استفاده کند. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا مذاکرات اخیرش با شماری از نمایندگان کنگره آمریکا را عالی توصیف کرد و از واشنگتن خواست که روابط با هاوانا را بهبود بخشد. اظهارات فیدل کاسترو در یکی از روزنامه‌های دولتی هاوانا به چاپ رسیده است. به گفته آقای کاسترو، نمایندگان کنگره آمریکا به او گفتند اوباما میتواند روابط با کوبا را بهبود بخشد، اما کوبا باید به اوباما کمک کند. بنا به گزارش‌ها، دولت اوباما قصد دارد برخی از تحریم‌های 47 ساله آمریکا علیه حکومت کمونیستی کوبا را لغو کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنرانیش در اصفهان خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دولت او به حرفایش عمل کند و دست خود را با صداقت به سوی ایران دراز کند، ایران نیز از آن استقبال خواهد کرد. این سخنان آقای احمدی نژاد در واقع اشاره‌ای به پیام نوروزی باراک اوباما بود که رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا دست دوستی به سوی جمهوری اسلامی دراز می‌کند. واتسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد برای پایان دادن به بحران سیاسی اخیر در این کشور امروز پنجشنبه یان فیشر را به عنوان نخست وزیر تازه مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد. و در تهران حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به خبرگزاری‌ها گفت به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی اتهام فعالیت‌های جاسوسی تفهیم شده است. این قاضی افسوده است که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته و برای او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و خانم صابری همه اتهاماتش را پذیرفته است.
با سپاس از نیما تمدن، اینک برنامه شنیدنی در باره مسائل مالی که به جیب و کیف ما مربوط می‌شود. مجله اقتصادی هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. بحث و جدل بر سر خصوصی سازی بخش دولتی در ایران حدود 2 دهه است که با شدت در جریان است بدون اینکه چشم انداز پایان آن دیده شود. با انقلاب سال 1357 تقریبا کلیه کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی کلان کشور دولتی و یا در اختیار نهادهای نوتأسیس مذهبی دولتی مانند بنیاد مستضعفان و یا کمیته امداد امام خمینی گذاشته شدند. از سوی دیگر سازمان نوتأسیس صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در سال 1346 تشکیل شده بود، عهده‌دار اداره صدها شرکت و مؤسساتی شدند که یا دولتی شده بودند و یا به علت اینکه صاحبان آنها ایران را ترک کرده بودند بلا صاحب مانده بودند. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی پایه و اساس ایجاد بخش دولتی اقتصاد ایران است که به گفته کارشناسان بیش از 85% اقتصاد ایران را در اختیار دارد. گام‌های اول برای کوچک کردن بخش دولتی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد که در پی سوء استفاده‌هایی که در خصوصی سازی شد متوقف شد. در سال‌های اخیر زیر فشار ناهنجاری‌ها و ناکامی‌های اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی شخصاً وارد میدان شد و متن سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ این سیاست‌ها، قانون اجرای کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد. در متن سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، چند محور عمده وجود دارد. از جمله دعوت از بخش خصوصی و غیر دولتی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی، خروج دولت از فعالیت‌های غیر ضرور اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های اصلی و زیربنای اقتصادی با حفظ اهرم‌های انعطاف‌پذیری دولت، تعریف و مهندسی مجدد نقش دولت در اقتصاد با گرایش و جهت‌گیری اصلی تقویت ابعاد نظارت و راهبری دولت، تقویت عوامل، نهادها و کارگزاران اقتصادی داخلی برای تعامل با اقتصاد بین‌المللی و سرانجام سازماندهی بازارها و برقراری سیستم کامل نظارت و کنترل برای توسعه و گسترش رقابت و رفع انحصار. افزون بر این، از آغاز کار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، دولت تلاش دارد با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ایثارگران و نهادهای مشابه تحت عنوان سهام عدالت به سیاست خصوصی سازی جنبه دیگری دهد. در سال 1387 عرضه سهام شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و مخابرات و یا بانک ملت نمونه‌هایی از به اصطلاح خصوصی سازی از طریق بورس بود. در مجله اقتصادی این هفته سیاست خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی، چگونگی اجرای این سیاست و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم. در گفتگو با محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران، فریدون خامن، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، و علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. بحث رو با این پرسش از شما آقای خاوند شروع کنیم که با نگاهی به سیاست‌های خصوصی سازی در دو دهه گذشته، چه تصویری می‌شود از خصوصی سازی ترسیم کرد؟
بحث خصوصی سازی در ایران از بعد از جنگ ایران و عراق و در واقع با دولت آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در برنامه‌های مختلف 5 ساله ایران هم این بحث گنجانده شد. البته خصوصی سازی در ایران با یک مانع قانون اساسی روبرو بود در اصل، که اون اصل 44 قانون اساسیه که بسیاری از شرکت‌های بزرگ رو به دولت واگذار کرده بود. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر و تفسیر تازه‌ای رو از اصل 44 فراهم کرد و آقای خامنه‌ای هم زیر عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 حدود 3.5 سال پیش درباره بندهای الف، ب و دال و 2.5 سال پیش هم درباره بند جیم دستور عمل‌های خودش رو ابلاغ کرد. بعد از این ابلاغ دستور عمل‌های آقای خامنه‌ای خیلی خیلی خوشبینی به وجود آمد در مورد اینکه از این به بعد راه برای خصوصی سازی باز شده. همه از آغاز خصوصی سازی بزرگ در ایران سخن گفتند، از پایان عصر تصدیگری دولت. ولی با وجود این خوشبینی، طی این مدت 2.5 سالی که از این ابلاغیه بند جیم آقای خامنه‌ای می‌گذرد، فرایند خصوصی سازی ایران همچنان در بن‌بست باقی مونده و در واقع ابلاغیه‌های رهبر درباره اصل 44 قانون اساسی مبتلا شده به سرنوشت صدها متن و برنامه‌ای که طی سال‌های پیش از این به خصوصی سازی اختصاص یافته بود، بدون اینکه بتونه از پروار شدن هرچه بیشتر بخش اقتصادی دولتی جلوگیری کنه. آن چیزی که در ایران تا به حال زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته و آقای ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای هم حدود 7-8 ماه پیش بر این نکته انگشت گذاشت، عمدتاً فروش سهام دولت بوده به شبه دولت. و حتی یادم از آقای ناطق نوری گفته که ظرف 5 دقیقه بخشی از سهام یک شرکت دولتی رو واگذار میکنند و بعد وقتی که میپرسید میبینید یک دستگاه عمومی مثل صندوق بازنشستگی، مثل سازمان تامین اجتماعی، اون هم از بودجه عمومی سهام رو خریداری کرده. علاوه بر واگذاری سهام از دولت به اون چیزی که بهش میگن شبه دولت، تعدادی از واحدهای دولتی هم بدون مراعات قوانین و آیین‌نامه‌ها به بهای ناچیز در اختیار عناصر نزدیک به قدرت سیاسی قرار گرفته و همین مسئله هم عملاً به بی‌اعتباری فرایند خصوصی سازی در نظر افکار عمومی ایران دامن زده. و این رو آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، هم بارها روش انگشت گذاشته. با این حال تجربه نیم قرن گذشته در ایران و دنیا نشون میده که اقتصاد دولتی هیچ جا جواب نداده، هیچ جا کارآمد نبوده. بنابراین در ایران هم هیچ راهی نیست جز اینکه این فرایند خصوصی به معنای واقعی خودش اجرا بشه و به ثمر برسه.
آقای احمدی، همطور که آقای خاوند هم اشاره کردن، بخشی از این به اصطلاح خصوصی سازی از طریق فروش سهام این شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس تهران انجام شد، به ویژه در سال گذشته خریداران این سهام کی بودند و چه نهادهایی هستند؟
در دوره آقای رفسنجانی آمدن تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به دولت رو با قیمت‌های بسیار بسیار نازل در اختیار بخش خصوصی قرار دادن که برخی از خریداران عناصر وابسته به حکومت و دولت یا مدیران سابق همون شرکت ها بودن، یعنی آمدن شرکت هایی رو خریدن که ارزش موجودی انبار اون شرکت ها از ارزش پولی که اونها به صورت اقساط بلند مدت به دولت دادن هم متاسفانه بیشتر بود. این شکست خصوصی سازی در دولت آقای رفسنجانی در دهه 70 شمسی یک بدبینی فراگیر عمومی نسبت به خصوصی در ایران به وجود آورد، باعث شد که در واقع فراگرد و فرآیند خصوصی در ایران حدود یک دهه به تعویق بیفته. مجددا در دولت آقای احمدی نژاد و در پی ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از طرف مقام معظم رهبری بحث خودسازی مجددا شروع شد. آمدن در واقع از سال 85 شرکت‌های بزرگ دولتی رو و مشمول اصل 44 رو از طریق روش این بار نه مذاکره که شکست خورده بود در دولت آقای رفسنجانی، بلکه از طریق روش عرضه سهام در بورس در پیش گرفتن. آمدن بخشی از سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران، شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران و شرکت‌های مشابه دیگه رو در بورس تهران عرضه کردن و اخیراً از بانک ملت و مخابرات ایران رو 5% عرضه کردن. بعضی از این شرکت‌ها هم در عرضه‌های اول بسیار ارزون عرضه کردن و در واقع یک رانتی نصیب دارندگان اطلاعات نهانی و خریداران سهام این شرکت‌ها شد. اما یه سری شرکت‌ها هم در طول یک دو سال اخیر آمدن، مثل شرکت تاید واتر خاورمیانه که شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی هست، این رو در واقع به صورت مدیریتی 42% رو فروختن و چندین مورد دیگه از این موارد رو انجام دادن که عمده خصوصی‌سازی‌ها در واقع به کامش نهادهای شبه دولتی رفت، یعنی دولت فروخ شبه دولتی‌ها مثل صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی، سازمان تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا عمدتاً خریداران این بلوک‌های 5% تا بلوک‌های مدیریتی بودن که در طول دو سال اخیر طریق بورس عرضه شدن. بخش تنها بخش خصوصی که آمد و در واقع در این دو سال اخیر شرکت‌های اصل 44 رو خریداری کرد، اونم آقای جابریان بود که فولاد خوزستان رو به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به صورت نقد و اقساط خریداری کرد که اونم در واقع چون بانک‌ها بهش وام ندادن نتونست اقساط رو پرداخت کنه، اونم به این امید اومد خرید که از بانک وام بگیره. چون ما در ایران بخش خصوصی قدرتمند و توانمند که بتواند 100 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان پول نقد بیاره و سهام یک شرکت بزرگ مشمول اصل 44 رو بخره نداریم. اگر هم افرادی باشن که این توانایی رو داشته باشن، از ترس اینکه فردا متهم نشن به سرمایه‌دار زالو صفت، پولشون رو رو نمی‌کنن، نمیان در واقع سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 رو بخرن، بنابراین در بازی مشارکت نمی‌کنن. این تصور و انگاره به اشتباه در نزد افکارومی پدیدار میشه که دولت تعمدن میاد سهام دولتی رو به بخش شبه دولتی میفروشه. نه خیر، اینطوری نیستش. دولت تعمدی در این کار نداره، بخش خصوصی وجود نداره و یا میترسه وارد عرصه رقابت بشه، بنابراین چون خریداری وجود نداره همین شرکت‌های شبه دولتی، نهادهای شبه دولتی که پول‌های کلان و منابع مالی کلان هم در اختیار دارن وارد رقابت با همدیگه میشن و این سهام ها رو خریداری میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای بهزادیان، به نظر شما به عنوان کسی که از فعالین بخش خصوصی هست، هرچند که این بخش بسیار گسترده و رنگارنگ هست، چه نگاه و ارزیابی از سیاست‌های خصوصی سازی دولت داره؟
بنده به عنوان یک فعال بخش خصوصی احساس میکنم که بیشتر به یک نمایش شباهت دارد، آن چیزی رو که ما امروز بهش در طول این 30 سال بهش خصوصی سازی گفتیم. شما نگاه کنید، در سال 83 و 84 با دستور و فرمان رهبری قرار شده است که اصل 44 به هر حال با سیاست‌های حاشیه‌ای که عنوان شده و سیاست‌های اجرایی اون اجرا بشه. اصلا این دیگه درخواست انجوی بخش خصوصی و فعال بخش خصوصی و حتی وزیر و دولت فرد نبوده، دستور رهبری بوده. تا امروز دقیقا عکس اون انجام شده است. یعنی چی؟ یعنی این است که اگر تو اون فرمان بوده از سالی 20% دولت و بخش خصوصی برگزار بشود، من به شما عرض میکنم که سالی بیشتر از 20% دولت گنده شده و حق بخش خصوصی رو به طرف خودش کشیده و امثال هم. اما اصلا توی همین بحث اصل 44 اگه بریم ببینید، در طول 27-8 سال گذشته هر طرح خوب اقتصادی در مجالس مختلف جمهوری اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان به بهانه اصل 44 قانون اساسی اون رو رد کرد و مسئول رکود اقتصادی که در این سالها بر کشور ما حاکم بوده است و اقتصاد دولتی که بر کشور ما حاکم بوده است شورای نگهبان بوده. بنابراین من عرض میکنم که در حاکمیت قصد خصوصی سازی نبوده است. وقتی هم که دستور و فرمانی صادر میشود، در اجرا قصد خصوصی سازی وجود ندارد.
آقای خاوند، با توجه به گفته‌های آقای احمدی واسه این بیم رو داشت که اصولاً خصوصی سازی در ایران فعلا تحت شرایط فعلی امکان پذیر نیست یا نه؟
ببینین، از شکست فرایند خصوصی سازی تا کنون و یا سوء استفاده هایی که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته، از این مسائل هواداران اقتصاد دولتی تلاش میکنند که اصل خصوصی سازی رو که دیر یا زود باید در ایران پیاده بشه زیر پرسش ببرند. من یادم هست که وقتی که آقای دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، در یک نشستی با بخش خصوصی میگفت که در ایران سرمایه گذاری وجود نداره و سرمایه گذاران بزرگ وجود ندارند و به همین علت هست که خصوصی سازی انجام نمیگیره. بهش اعتراض شد و من معتقدم که این اعتراض برحقی بود که در ایران سرمایه گذاران هستند، منتها این سرمایه گذاران از فضای مناسبی برخوردار نیستند که بتونن سرمایه گذاری کنند. بخش بزرگی از اقتصاددانان ایرانی در حال حاضر در خود ایران پیشنهاد میکنند که حتی قبل از اصل خصوصی سازی در ایران، اصل آزادسازی اقتصادی پیاده بشه، چون که نبود فضای کسب و کار یکی از موانع بزرگ فعالیت اقتصادی و در نتیجه بخش خصوصی رغبتی نداره که وارد این کار بشه و سهام و شرکت‌های دولتی رو بخره یا کنترل شرکت‌های دولتی رو در دست بگیره. از طرف دیگه این نکته رو هم نباید نادیده گرفت که دیوان سالاری برخوردار از اقتصاد دولتی به شدت در مقابل فرایند خصوصی سازی مقاومت میکنه و تا اندازه‌ای که بخواد بتواند چوب لای چرخ خصوصی سازی میگذاره و بالاخره تنش‌های حاکم بر فضای درونی و بین المللی کشور هست که این هم فضای اطمینان و اعتماد رو برهم میزنه و در چنین فضای رغبت به خصوصی سازی وجود نداره. بنابراین اگر فضای آزادسازی اقتصادی در درجه اول به وجود بیاد، راه مسلماً برای یک خصوصی سازی واقعی باز میشه و در کنار همین واحدهای دولتی که در حال حاضر وجود دارن، بخش خصوصی اقدام میکنه به ایجاد نهادهایی که متعلق به خودش باشه و این زمینه رو فراهم میکنه برای یک خصوصی سازی واقعی.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای احمدی، در هر حال گفته میشه که در ایران الان ثروتمندان بسیار پولداری هستند که نمیدونن اصلا با پولشون چیکار کنن. خب شما مطرح کردین که ترس از سرمایه گذاری دراز مدت هست. آیا فقط این ترس هست یا راه‌های دیگری هم هست که میتوانن از اون راه ثروتشون رو چند برابر کنن؟
من اول باید یک مقدمه بیان کنم بر گفتمان اخیر جناب آقای خاوند. اون بخش که ایشون فرمودن آزادسازی اقتصادی بر خصوصی‌سازی مقدمه، بنده کاملا قبول دارم. در ایران باید قبل از خصوصی سازی آزادسازی صورت بگیره، بوروکراسی زدایی در حوزه اقتصاد، مقررات زدایی در عرصه مقررات و قوانین اقتصادی صورت بگیره، بسترسازی علمی و نهادمند در حوزه اقتصاد صورت بگیره، دیوان سالاری گسترده اداری به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه. بنابراین تا آزادسازی صورت نگیره، خصوصی سازی قطعا به شکست منتهی میشه. از طرف دیگه جناب آقای خاوند فرمودن که مخالفان اقتصاد سرمایه‌داری و طرفداران اقتصاد دولتی این حرفا رو مطرح میکنن که خصوصی شکست خورده. ما امروز در حال حاضر داریم میبینیم که اقتصاد لجام گسیخته سرمایه‌داری در غرب هم شکست خورده. متاسفانه بخش خصوصی پس از انقلاب من به کرات و به عینه دیدم، به ویژه در بسیاری از شرکت هایی که سهامدار عمده اونها در بورس تهران بخش خصوصی و خانواده خصوصی هستند، حساب سازی و سند سازی و فرار از مالیات به دولت و تضییع حقوق سهامداران جزء و بازی با حساب و کتاب های شرکت بیداد میکنه. در برخی از این شرکت ها در واقع اینها میان با دو دفتر عمل میکنن، اینها میان در معاملاتی که با خارج انجام میدن پورسانت میگیرن. اونقدر که در شرکت‌های دولتی شفافیت و سلامت در حساب و کتاب‌های مالی وجود داره، به ویژه در شرکت‌های بورسی و سهامی هم، در شرکت‌های بخش خصوصی وجود نداره. بنابراین اول باید فرهنگ خصوصی تو این کشور در کنار آزادسازی نهادینه بشه. نکته دوم این هستش که ما بخش سرمایه‌داران بزرگمون پس از انقلاب مهاجرت کردن. فضای پس از انقلاب هم مانند شکل‌گیری سرمایه‌داران خیلی بزرگ شد. در دوران آقای رفسنجانی و خاتمی به دلیل فضای باز اقتصادی و سیاسی که ایجاد شد، یک گروه از طیف سرمایه‌داران بزرگ صنعتی و ساختمانی و تجاری در ایران پدیدار شدند. اما اینها هم معمولا ترجیح میدن که خودشون رو به نمایش افکار عمومی نگذارن. من با این فرمایش جناب آقای خاوند که در ایران سرمایه‌داران بزرگ وجود دارن موافق هستم که پولهای کلان هم دارن، اما اینها میترسن که در واقع سرمایه خودشون رو رو کنن، بیان شرکت‌های دولتی اصل 44 رو بخرن، چون فردا بهشون این اتهام و انگ رو ممکنه بزنن که آقا شما پول از کجا آوردی، آقا شما این شرکت رو به قیمت ارزان خریدی، الان شرکت گران شده، بیا دادگاه محاکمه بشو. نکته بعدی نفتش که شما دیدید که در طول همین یک دهه اخیر ایرانیان 200 میلیارد دلار در املاک دبی سرمایه گذاری کردن. امروز که من با جناب علی صحبت میکنم 100 میلیارد دلار از این 200 میلیارد دلار بر باد رفته. اگر دولت آقای رفسنجانی و خاتمی به جای خصوصی سازی شکست خورده و واگذاری بسیار ارزان قیمت شرکت های دولتی به بخش خصوصی مقررات زدایی میکرد، به قول آقای خاوند آزادسازی اقتصادی رو صورت میداد، فرهنگ خصوصی سازی رو نهادینه میکرد، این پولا دبی نمیرفت که امروز 100 میلیارد دلارش بر باد بره. اما به هر حال این اتفاقات افتاده. من اعتقاد دارم یک منظر دیگر هم متاسفانه آقای خاوند یا دوستانی که طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری مطلق هستن توجه نمی‌کنن. ما دیدیم که سرمایه‌داری لجام گسیخته، سرمایه‌داری مطلق و بازار آزاد چه بحران اقتصادی را پدید آورد. من اعتقاد دارم که بخش عمده شرکت‌های دولتی حاصل انباشت تاریخی 100 ساله ثروت ملت ایرانه و ما نباید عجولانه شتاب زده و به اسم خصوصی سازی و به اسم اجرای هفته 44 این شرکت ها رو مفت و مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم، حالا چه از طریق فروش سهام اونها در بورس، چه از طریق مذاکره یا مزایده و یا چه فروش به شرکت های خارجی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای بهزادیان، تا چه انداز این بحث که بخش خصوصی به دلیل ناتوانی مالی و فساد توانایی خریدن و یا اداره شرکت‌های بزرگ دولتی رو نداره مورد قبول میتونه باشه؟
بخش خصوصی در همه دنیا طبیعی است که تشکیل میشه برای ایجاد منفعت برای خودش، یعنی به هر حال منفعت طلبه. بخش خصوصی اصلا در تعریف خودش این است که تولید ثروت کنه، ایجاد منفعت کنه، بیشترین منفعت رو برای خودش ایجاد کنه. منتها با همه مبانی که من با این نظری که شما فرمودید کاملا مخالفم. ما با همه مبانی فرهنگ ایرانی و دیانت اسلامی که داریم، اتفاقا رعایت مبانی اخلاقیمون نسبت به سایر جوامع دیگه بیشتره و بنابراین کسانی که این حرفا رو برای جامعه ایرانی میزنن به هیچ عنوان من قبول ندارم. نکته اصلی که وجود داره، بخش خصوصی ما مسئولیت اجتماعیش رو به خوبی انجام میده. من در جواب فرمایش این دوستمون عرض میکنم، یعنی من میخوام بگم که علارغم این که دولت جمهوری اسلامی در هیچ زمانی روی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی کار نکرده به اون معنا، ولی شما میبینید که بیشترین حجم کمک به تهیدستان و ایجاد انجمنهای خیریه و مثلا مدرسه سازی و ده ها آیتم اینجوری رسیدگی به معلولین و امثال هم رو پرداخت هزینه های بخش خصوصی داره پوشش میده. شما توجه بفرمایید که بی پناه ترین قشر جامعه ما که مشغول کار کارگرانن و هیچ دولتی متاسفانه و هیچ دوره‌ای در دولت جمهوری اسلامی و حتی دولت‌های قبل نیامدن و تأمین آتیه کارگر رو بکنن. یه چیزی به عنوان بیمه اجتماعی وجود داره که عملا صندوق‌های ورشکسته‌ای هست که تا بتواند حقوق بازنشسته رو نمیدهد یا کم میدهد یا به هر حال حداقل به اندازه خط فرق نمیدهد. ولی میبینیم که دقیقا تو اینجور موارد باز بخش خصوصی است که خودش رو پدر خانواده بخش تولید میدونه، پدر خانواده کارگران خودش میدونه و در خیلی از موارد در عین ایجاد حادثه و سانحه برای کارگر بخش خصوصی است که میاد پوشش میده کتری های تأمین اجتماعی رو و کارگرش رو مداوا میکنه. پس بنابراین مبانی اخلاقی در تولیدگران بخش خصوصی ما هست. فرار مالیاتی در همه دنیای امروز هست. طبیعیش اینه که تو کشور ما هم میتواند باشد. بخش خصوصی ایران اگر توجیه بشه که درآمد حاصل از مالیات هایی که بخش خصوصی پرداخت میکنه برای عمران و آبادی کشور هزینه میشود، دولت در مقابل پولی که مردم بهش میدن بهشون خدمت میده، مالیات ها حرف ایجاد دموکراسی میشود. حتما هر کسی وظیفه خودش میدونه که مالیات رو بده. ولی آیا در کشور ما امروز چنین موضوعی مطرح است؟ بنابراین نظارت و کنترل لازم داریم. ما در روسیه فروپاشی شده بعد از شوروی تراست‌های اقتصادی رو دیدیم. در امریکای امروز تخلفات بزرگ بنیادهای مالی و بانکی رو که ضربه اساسی به مالیات دهندگان دادن دیدیم. بنابراین این در همه کشورها هست. اما ضمن این که می باید به بخش خصوصی اجازه اداره و قدرت اداره رو داد، اداره کشور رو، حضور در اقتصاد کشور رو داد، از اون ور هم باید نهادها NGO‌هایی وجود داشته باشن در بخش خصوصی که کنترل کنن رفتار بخش خصوصی رو.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیدیم. با سپاس از مهمانان این مجله، آقایان علیرضا احمدی، محمد رضا بهزادیان و فریدون خاوند، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. بعد از ما مجله اقتصادی هفته آینده.
پرویز مقصدی، آهنگساز ایرانی، در غربت درگذشت. گفتگوی ویژه رادیو فردا با گوگوش.
گفتگوی پیر شهر.
اولین ترانه مستقل منو 16 یا 17 سالگی خوندم و پخش شد، کار آقای مقصدی بود.
و داریوش.
پرویز به اصطلاح دست منو گرفت و وارد دنیای موسیقی کرد.
جمعه ساعت 18، تکرار برنامه ساعت 10 شب از رادیو فردا.
روز جمعه حتما این گفتگوی ویژه را گوش کنید. ساعت 58 دقیقه و 35 ثانیه از بامداد پنج شنبه گذشته و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هر آنچه که مورد نظرتونه اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون عرض میکنم که هست 20420221124113. و در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست بزرگپور.com. من حسین قبیبی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم نیما تمدن گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.